بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً میلاد پیامبر مکرم اسلام و خدمتون تبریک عرض میکنم. به هر حال در این هفته کشورهای اسلامی همه مواجه با مراسم بزرگ داشته میلاد پیامبر گرامی بودند. در کشورهای غربی مسیحی ها به خصوص مبنای تاریخشون و میلاد حضرت مسیح گذاشتن و بیش از روزهای دیگه سال به کریسمس اهمیت میدن، ولی اغلب تو کشورهای اسلامی به خصوص در ایران با اینکه دهه محرم داریم و تعطیلات فراوان دیگه، معمولاً میلاد پیامبر فراموش میشه یا بهایی بهش داده نمیشه. البته یه مقداریش طبیعیه، اون چه که در اسلام روش تاکید شده بیشتر عمل خود امته، روز عید فطر یا عید قربان که همه مشارکت داشتن، یه ماه روزه گرفتن احساس میکنن عید فطر رو، یا به هر حال یه جمعی 100,000 نفر کمتر بیشتر به حج رفتن مشارکت داشتن، یعنی بیشتر محسوس و ملموسه تو جامعه. ولی تولد آدم میگه که خب نقشی خود انسان ها نداشتن، تولد انسان یا مرگ انسان به دست خودش که نیست. این جشن تولدم که ما میگیریم بیشتر از غرب آمده، وگرنه هنری نیستش که آدم متولد شده، مهم اینه که چیکار کرده. در مورد پیامبرم بیشتر به بعثت بها داده میشه که برانگیخته شدنه، که تلاش و نقش اون شخص درش اهمیت داشته. در هر حال این روزا حالا چه رحلت چه تولد چه بعثت، یه بهانه ایست که آدم یه نگاه مجددی به این الگوها و اسوه های زندگیش بکنه که چگونه رفتار کرده. عناوینی که برای پیامبران در کتاب ها و در این فرهنگ دینی ما قائل شدن جلب توجه میکنه. حضرت نوح رو میگن نبی الله دیگه، پیامبر خدا بود، مثل این که پیامبری اون موقع آغاز شده. ابراهیم رو میگن خلیل الله، خلیل میگن کسی که محبت خدا در خلال قلبش جا گرفته، یعنی یک عشق و علاقه عمیق در درونش لانه کرده باشه. موسی کلیم الله، در این نوع ارتباط انسان ها با خدا تکلم، البته تکلم به حالت خاصی، یک جهش بوده، موتاسیونی در یه دوره و در سلسله نبوت ها بوده. موسی کلیم الله به گونه خاص کلام خدا رو دریافت کرد. یا عیسی رو روح الله، رحمت خدا، نسیم لطف و رحمت خدا در دوران گلادیاتورها، در دوران سختی ها و خشونت ها. ولی در مورد حضرت محمد، محمد حبیب الله، او حبیب خدا بود. حبیب در باب فعیل مبالغه و شدت حب رو میرسونه، نهایت حب. کلمات حبیب و محبوب و حب و محبت و اینا همه همریشه است. در ترجمه فارسی میگن دوست داشتن، ولی خیلی تو فرهنگ ما جا نیفتاده که یعنی چی. ما معادل حبیب عشق رو گذاشتیم، میگیم فلانی عاشق خداست، بیشتر این رو میرسونه. ولی عشق اصلا تو قرآن نیومده، کلمه عشق اصلا تو قرآن نیست، اصلا تو فرهنگ اسلامی در اون صدر اول اسلام کلمه عشق اصلا نبود. بعضی از مستشرقین هم به همین بهانه حمله به اسلام کردن، این دینی که اصلا توش عشق نیست، همش خشونته، یک کلمه هم عشق تو قرآن نیامده. من نگاهی کردم یه بار تو نهج البلاغه هست، فقط یه بار، اونم از دید منفی است. میگه من عشق اعشا بصره، هر کی عاشق بشه چشمش تار شده، تیره شده. اعشا مثلا اون عشا نماز، تاریک میشه، بصیرتش تاریک شده. فهو ینظر بعین غیر صحیحه، دیگه با یه چشم درست صحیح نمیبینه مسائل رو. و یسمع و شنیدنش هم با گوش غیر صحیح هست، یعنی ابزار شناختش از مسیر و مدار درست خودشون خارج میشن. میگه این هر کسی به چیزی عاشق بشه در واقع خودش رو فدا کرده و به تدریج عبد و عبید اون چیزی که بهش عشق میبرده میشه. یعنی در اون دوران نشون میده کلمه عشق یک واژه بسیار نادر بوده، اونم جنبه منفی داشته. معنای عاشق کسی است که احساسات و عواطفش بر او غلبه کرده، مصلحت و عقل و همه چی رو گذاشته کنار، واله و شیدا و دلداده یه چیزی شده، در یک مسیری در واقع دیگه بدون منطق و فکر جلو داره میره. بعدها در قرون بعدی که به تدریج عرفان شرق وارد جوامع اسلامی شد، به خصوص از هند ادبیات و عرفان شرقی وارد شد، این واژه عشق یواش یواش جای حب رو گرفت. ما الان مثنوی مولوی رو میخونیم، در کمتر صفحه ایست که کلمه عشق درش نباشه. به قول جناب سروش میگه پیامبر عشق، اصلا اسم او رو پیامبر عشق، در حالی که در قرون اولیه اصلا این واژه وجود نداشته، معمول نبوده. اما چه تفاوتی بین حب و عشق وجود داره؟ عشق به نوعی کنار گذاشتن عقل و منطق و مصلحت و شیفته شدن پروانه وار به دور یک شمعه که آخرش سوخته شدن، در واقع سوختن در واقع و نابود شدن در یک چیزی که دل شیفته او شده. این معنای در واقع اصلی این کلمه است. ولی حب از ریشه حب میاد، حب و حب با هم یک واژه هستن. حب یعنی دانه، یه دانه در دل خاک فقط یه استعداده، در جنهاش استعداد درخ شدن نهفته است. حالا اگر این حب موفق بشه این خاک سرد و خاک تنگ و تاریک رو طی بکنه، بیاد بیرون، جوانه بزنه به شوق خورشید، به شوق نور و گرما و هوا، اون استعدادش رو میتونه بارور کنه، بالنده بکنه، شکوفان بکنه. این حب در واقع تبدیل به یه درختی میشه، گل و گیاه و عطر و طراوت و زیر سایش کسانی بهرمند میشن و از بروبارش هم استفاده میکنه. پس در مفهوم حب شکوفایی، ساخته شدن، رشد و کمال نهفته، در حالی که در واژه عشق فدا شدنه، سوختنه. این دوتا از نظر اصل و ریشه با هم خیلی تفاوت پیدا میکنه. حالا چگونه یه دانه میتونه رشد بکنه؟ در ژن‌هاش یک میل به صعود هست دیگه، به سمت خورشید میل میکنه. پس انسان هم در یک محیط مادی، در یک محیط خودخواهی ها، محیط تنگ و تاریک زندگی مادی و منافع شخصی داره زیست میکنه، اگر بتونه به شوق خورشید جهانتاب سر بکشه، از این محیط خودشو بیاره بیرون، جوانه بزنه، در معرض نور و تشعشعات اون حقایق قرار میگیره، رشد میکنه. این میشه حب در واقع. ما چگونه این حب وجودمون رو به تعبیر دکتر شریعتی میگه در درون هر کسی یه دانه قدسی هست. خوندین تو نوشتهاش خیلی این رو تکرار میکنه، در درون هر انسانی یه دانه قدسی است. اگر بتونه اون دانه قدسی شو بارور بکنه، تبدیل به یه نهال بکنه، او سعادتمند شده. اینو استعداد خدایی که درش هست، اینی که میگه که خدا در وجود شما از روح خودش دمیده، یعنی یه دانه‌ای در وجودتون گذاشته دیگه. این دانه رو باید پرورش بدین. تو دعاهای امام خیلی هست، دعاهای امام سجاد به خصوص، خدایا آبیاری بکن اون نهالی که در دل من کاشتی. اقرس اشجار قلوبنا به حبک، با محبت خودت این رو آبیاری بکن. فراون از این تعابیر زیاد هستش که چگونه باید پرورش داد. حالا اینی که میگه محمد حبیب خدا بود، همطور که عرض کردم، حبیب فراوانی و زیادت حبه. او حب خدا رو که به تعبیر امروز عشق خدا میگیم در وجودش بارور کرده بود. اصلا ویژگیش هم این بود. اگه هر پیامبری یه عنوانی و یه مشخصه ای داشته که اونطور میشه شناختش، پیامبر اسلام ویژگیش به تعبیر امروزی عشق بوده. لاو میگن تو این سرزمین، تعبیر قرآنیش حبه. میگه نبی رحمه، او پیام‌آور رحمت بود. حالا حضرت موسی شریعت آورد، قانون آورد، یه جامعه رو گذاشت. پیامبر میگه رحمت آوردون، پیام‌آور رحمت. رحمتن للعالمین، انا ارسلناک، ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. نه بر مسلمانان، نه بر عربا، برای جهانیان تو رو برای رحمت فرستادیم، نه برای چیز دیگه. و ما ارسلناک الا، فقط برای همین. یعنی پیام اصلی، نقش اصلی، رسالت اصلی پیامبر فقط رحمته. یعنی مهمترینش که زیر مجموعه او چیزهای دیگه است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میگه به خاطر این رحمت خاص، واقعا استثناء بود، میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا داد بود که تو انقدر آدم ملایمی شدی. لنت لهم، لنت لینت یعنی آرام، ملایمت با این مردم خشن عرب 1400 سال پیش که الانم واقعا سخت میشه تحملشون کرد. برید مکه، برید مدینه، ببینید چقدر آدم باید حوصله داشته باشه اینا رو بتونه تحمل بکنه، انقدر خشنن. حالا 1400 سال قبل. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه یه آدم خشنی بودی، بد زبان بودی، بد خو بودی، بد خلق بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن، کسی دنبالتو نمی آمد. دیدین بعضی از این آقایون عکساشون می زنن بعضی وقتا تو این یوتیوب و اینا، زیرش می نویسن بچه ها نبینن، وحشتناک، با اون حالت غضبناک که حرف میزنن، خطبه میخونن. میگه اینطور بودی که همه از پیرامونت پراکنده میشدن. فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. این آیه در مورد عوامل شکست جنگ احد آمده. اونایی که این همه پیامبر بهشون توصیه کردین گردنه احد رو ترک نکنید، آسمان هم به زمین آمد اونجا رو ول نکنید، نقطه سوق و جوشی بود، 60 نفر گذاشته بالای اون گردنه، جنگ انجام میشه و مسلمان ها پیروز میشن، اونا هم شکست میخورن، همه تار و مار میشن و میرن تو اون نخلستان های اطراف. یه ده میگن جنگ تمام شد دیگه، برگردیم ما از این غنایم بهره ای ببریم. یه ده میگن، یه ده از اونا که نه، پیامبر گفت به هیچ قیمت اینجا رو ترک نکنیم. میگن نه، منظورش هنگام جنگ بود. اکثرشون وقتی میان پایین اون گردنه بدون نگهبان میمونه، دشمن شکست خورده دور میزنه، برمیگرده اون تعداد رو میاره، از پشت حمله میکنه به مسلمان ها، یه جنگ باخته رو میبره، 70 نفر کشته میشن از جمعیت 300 نفری، 70 تام زخمی میشن و فرماندهشون هم حمزه سید الشهدا کشته میشه دیگه. حالا با همین آدم باز میگه که عجب تو آدم ملایمی بودی. کدوم سردار با یه همچین جنایتکاران خیانتکاران درست ها میکنه؟ این با اونا داره میگه. فبما رحمت من الله لنت لهم. بعد میگه که با همینا بگذر ازشون، عفو بکن و از خدا هم بخوا که بگذر ازشون و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. با همینا مشورت کن، به همینا شخصیت بده. بالاخره آدم ها رو که از آسمان نمیارن که، فرشته که نیستن، آدم ها این اشکالات رو دارن، بهشون میدون بده، شخصیت بده، نظر ازشون بخوا تا ساخته بشن دیگه. راه رشد جامعه این هستش. چند بار تو قرآن گفته تو اصلا از قصه داری، از قصه که مردم چرا ایمان نمیارن، جانتو از دست میدی. فلعلک باخ نفسک الا یکون مؤمنین. در آستانه حتی مرگ قرار میگرفته پیامبر. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. مبادا از رو حسرت نفستو از دست بدی، جانتو از دست بدی. حتی خدا ابراز نگرانی چند بار تو قرآن کرده که این اصلا داره تلف میکنه خودش رو. چقدر تو قرآن اومده که اینقدر قصه نخور، لا تحزن علیهم، اینقدر محزون نباش. اگه یه نگاهی به قرآن بکنیم میفهمیم که چقدر این آدم عاطفی و دردمند و اهل احساس نسبت به مردم بوده. دو تا آیه آخر سوره توبه هست که بعضی از گروه های اسلامی اون رو حذفش کردن، میگن اصلا ممکن نیست که خدا این حرف راجع به پیامبر گفته. اینو مسلمان های متعصب گفتن، یعنی اینقدر انگوش گذاشته روی این بعد دلسوزی او. میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه رسولی از بین خودتون آمده، عزیز علیه ما انتم، گرفتاری های شما، درد و رنج های شما، تحملش برای او غیر قابل صبره، نمیتونه تحمل کنه، یعنی درد شما رو داره، دلسوز مردمه، قصه شما رو میخوره. عزیز علیه ما انتم، حریص علیکم، حرص میزنه بر سعادت شما. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیمه. میگن آقا این صفت خداییست، مسلمان ها اینو گذاشتن، حذفش کردن. دیدین که قرآن هایم که چاپ کردن این دوتا آیه نیست درش. خب چنین پیامبری با این ویژگی ها، الان بد اخلاق ترین ملت های رو زمین ما مسلمان ها شدیم. خشونت رو به کیا نسبت میدن؟ تروریسم رو به کی نسبت میدن؟ نه با بیگانگان تنها، با خودمون چی کار میکنیم؟ تو کشور شیعه اثناعشری خودمون چه رفتاری به نام اسلام ناب محمدی با کسانی که فقط میخوان بگن رأی من کو؟ اینا آثار رحمته؟ آیا ما نیاز نداریم داری همچین موقعیت هایی برگردیم که چه معلم و مربی داشتیم، چگونه قرآن گفته این بر شما الگوه، به اون نگاه بکنین، خودتونو بسازین تا برای مردم دنیا ساخته بشین. چرا ما آمار این انحرافات و بد اخلاقی و بد رفتاری همون از همه جا آمده پایین تر؟ اینی که عرض من اینه که از این موقعیت ها به بهانه این تولد ها و وفات ها باید یه بهانه باشه نگاه کنیم اونا چگونه عمل میکردن، یا تعریفی که قرآن ارائه داده از اونها چگونه بوده. البته میگه که نخه، قرآن هم گفته محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار، خیلی شدید بودن بر کفار، رحماء بینهم، با خودشون مهربون بودن. اصلا دقت هم نمی کنن اشداء یعنی چی. اگه قرار بود که ضد رحماء باشه میگفت بغض و کینه و دشمنی دارن با دیگران. اشداء جمع شدید، شدید یعنی محکمن، یعنی اینا تو سری خورده و ذلیل نیستن، نفوذ پذیر نیستن، اینا دیواره محکمن در برابر متجاوزین. بین خودشون هم از خودشون میگذرن و با هم دیگه اختلاف و درگیری ندارن. اتفاقا مثالی که دنبال آیه میزنه خیلی اینو روشن میکنه. میگه میخوایم بفهمین چگونن اینا. مثلا هم که زرعن، اینا مثل زراعتن، یه دانن. اخرج شطعه، این جوانش رو از خاک آورده بیرون. فآزره، این رو رشد داده، این جوانه آمده بالا. فاستغلظه، حالا محکمش کرده. غلیظ یعنی سفت، یعنی با هر بادی خم نمیشه. فستوا علی سوقه، رو ساق خودش وایساده، یعنی رو پای خودش این گیاه. یعجب الزرع، چقدر زارعین لذت میبرند. یه زارعی که تخمی پاشیده حالا میبینه تبدیل به یه نهال برومندی شده، رو پای خودشه، یه باد اینو نمیندازه، چقدر احساس خوبی میکنه. یعنی در واقع وصفی که قرآن از پیامبر و مؤمنین میده وصف خودکفایی است، وصف این که روی پای خودشون هست، به جایی تکیه ندارد. به هر حال به این بهانه به نظر بنده رسید که از ویژگی‌های این پیامبر بعضی از نکات و خدمتتون عرض بکنم. یکی از ویژگی‌ها مسئله تحمل مخالفه. خب طبیعتاً پیامبر نسبت به کسانی که عامل شکست اون جنگ احد شدن اینطور ملایم بود، طبیعتاً نسبت به مخالفم میبایست تحمل میداشت دیگه. قرآن توصیه های زیادی به پیامبر درباره مخالفین کرده، چیزی که امروز ما خیلی بهش نیاز داریم. یه سخنی از روسو شاید شنیدین، در اون دوران آزادی خواهی در رنسانس که مثل وضعیت ما که همه تو سر کله هم میزدن، هیچ کسی تحمل دیگری رو نداشت، تو اون حال و حواس که میگه من حاضرم جانم و بدم تا تو بتونی حرفتو بزنی. یه بار عرض کردم که نویسنده کیهانم نوشت من حاضرم جانم و بدم تا تو نتونی حرفتو بزنی. متشکر. این از دو جهان بینی ناشی میشه دیگه، بر حسب اینکه ما چگونه خدا رو بشناسیم، جهان رو چگونه ببینیم، انسان شناسیمون چگونه باشه، خیلی فرق میکنه. یک سخنی ویکتور هوگو داره، یعنی سخن که وصایای ویکتور هوگو به دخترش را خونده باشین. من یه تیکش رو که به این بحثمون ارتباط پیدا میکنه میخونم خدمتون. این خطاب به دخترشه. برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی، نه کم نه زیاد، درست به اندازه، تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند که دست کم یکی از آنها اعتراضش وارد باشد، تا که زیاده به خودت قره نشوی. همچنین برایت آرزو میکنم صبور باشی، نه با کسانی که اشتباهات کوچک میکنند، این کار ساده است، بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر میکنند، تا با کاربرد درست صبوریت برای دیگران نمونه باشید. همون کاری که پیامبر با عوامل شکست احد کرد، اون فاجعه رو به بار آوردن، تحمل اشتباهات بزرگ دیگران. توی ملت بالاخره همه اشتباه میکنن دیگه. خب این یه بحث مهمیه که کسانی مثل فرض کنید ژان ژاک روسو یا ویکتور هوگو، یا کسانی که خب نه مسلمون بودن و نه با قرآن آشنا بودن، در تجربیات انسانی خودشون به این رسیدن که اگر جامعه بخواد به یه جایی برسه باید این تساهل و تسامح باشه، باید به دیگران میدون داده بشه. خب 1400 سال بریم عقب، این آگاهی ها هنوز نبود تو اون جامعه. حقوق بشر و نمیدونم مردم سالاری و انسانیت و عقل خودکفا و این حرف ها مطرح نبود. جامعه پرتعصب، طبیعتاً پیامبر از این جامعه جوشیده شده. خداوند قبل از اینکه این پیام‌ها رو به مردم بده اول پیامبر رو باید بسازه. نمیگم خدای نکرده پیامبر خشن بوده، غیر از این زمینه و استعدادش رو داشته، ولی او یه انسانه با تمام عواطف و احساساتش. طبیعتا آدم ناراحت میشه، قصه میخوره که چرا انکار میکنن، چرا رد میکنن، چرا خدا رو قبول ندارن، چرا آخرت رو نمیپذیرن، چرا انکار میکنن نبوت او رو. طبیعیه دیگه که انسان این بازتابهای نفسانی رو داره. قرآن سفارش های زیادی به پیامبر در مورد مخالفین کرده. یکی از دلایل اصالت قرآن همین توصیه هاییست که راجع به دشمنان خدا کرده. کدوم کتاب، کدوم مکتب دغدغه‌شون حقوق مخالفینه؟ من یه بار راجع به آقای منتظری صحبت میکردم، یادتونه گفتم اون بعد از انقلاب میره نمایندگی امام رو در زندان ها میگیره، دغدغش اینه که حالا اینایی که چپن، کمونیستن، یا اونایی که مجاهدن، بچه منم کشتن، اونا داره حقوقشون پایمال میشه، زور بهشون گفته میشه. این خودش رسیدن به یه مرحله ای از درک آزادی و حقوق بشره که آدم برای مخالفشم حق قائل باشه. یه سلسله آیات تو قرآن هستش که به پیامبر هشدار میده که چرا ناراحت میشی، چرا دلت تنگ میشه از اینکه این حرفا رو میزنن. حالا جزاش که خدمتتون هست، من دیگه آدرساشو نمیگم، فقط آیاتشو میخونم. یه جا میفهمد فلعلکه تارکن بعض ما یوها الیک، آی پیامبر نکنه ترک بکنی بعضی اون چیزایی که بهت ما توصیه کردیم. چه چیزی خدا توصیه کرده پیامبر؟ و زائقون بهی صدرو که، سینت داره تنگ میشه ها، این اصطلاح تو زبان عربیه، یعنی تحملتو داری از دست میدی، داری جوش میاری به قول معروف. چرا از این که میگن اگه این پیغمبر خداست چرا خدای گنجی براش نفرستاده، چرا پولدار نیست، فقیره، چرا فرشته ها نیومدن همراهش تاییدش بکنن، این چه پیامبریه؟ این چرا ناراحت میشی؟ چرا سینت تنگ میشه؟ تنگی سینه مقابل انشراح صدره، سعی صدره، تحمل، راحت پذیرفتن حرف مخالف. نبادا ترک بکنی اون توصیه ها رو، تو فقط انذار دهنده ای، انما انت منذرون، تو فقط انذار باید بدی، خداست که بر هر چیزی وکیله. در جای دیگه میگه که لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، میدونیم که تو چقدر سینت داره تنگ میشه از حرفای کفرآمیزی که اینا میزنن، تو تسبیح کن خدا رو، از ساجدین باش. در یه جایی خیلی دیگه شدیدتره، بازم همین شروع میشه، لقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، سوره انعام آیه 33 به بعده. ما میفهمیم، ما میدونیم که از این حرفایی که اینا دارن میزنن تو قصه داری میخوری، ناراحتی، محزون میشی. خب اینا که تو رو تکذیب نمیکنن، اینا ما رو تکذیب میکنن، یعنی کاسه داغتر از آش که نباشه، به تو کاری ندارن. این حقایق من گفتم، آخرت، قیامت، توحید، نبوت، اینا مربوط به منه، اینا تو رو تکذیب نمی کنن، اینا منو تکذیب میکنن. خب منم بهشون آزادی دادم دیگه، گفتم اشکال نداره. ولقد کذبت رسولون من قبل که، رسولان قبل از تو رو هم تکذیب کردن، نوح و 950 سال تکذیبش میکردن، هود و صالح و شعیب و موسی و عیسی رو مگه نمیکردن؟ فصبروا علی ما کذبوا، اینا همه تحمل کردن بر این تکذیب ها و اوزو، اذیت شدن، رنجوندن اونها رو، شکنجه دادن اونها رو، تا بالاخره نصرت ما اومد. قانون خدا هم که تغییر نمیکنه، اگه اونها رو نصرت دادیم تو هم نصرت میدیم. لا مبدل لکلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلین، داستان رسولان هم که برات گفتیم، تو که بیخبر نیستی این مدلایی که برات گفتیم چه دورانی در طول تاریخ بوده، چه بلایی سر پیامبران و امت‌ها می آوردن، که برات گفتیم اینا رو. حالا باز ناراحتی؟ باز ناراحتی؟ ان کان کبر علیک اعراضهم، اگه اعراض و رویگردانی اونها بر تو خیلی کبیر میاد، خیلی مهم میاد، نمیتونی تحمل کنی، خب برو بیرون هر کار دلت میخواد بکن، برو یه چاه بکن تو زمین، از عمق چاه یه معجزه در بیار، یا یه نردبون بذار تو آسمان، سلمن فی السما فتحتیم به آیتن، برو ببینم میتونی یه معجزه بیاری. یعنی توی فکری که مثلا به حد کافی دلیل و منطق نیست که اینا ایمان بیارن، خب چیکار میخواد بکنی؟ برو یه معجزه از زیر زمین یا از اوج آسمان بیار. بعد میگه اگه خدا میخواست ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگه مشیت خدا غیر از این آزادی و اختیار و انتخاب بود، خب همه رو خودش اجبارا هدایت میکرد. فلا تکونن من الجاهلین، از جاهلین نباش. میشه باور کرد که خدا با چه لحنی با پیامبر صحبت میکنه؟ میگه چرا جوش میزنی؟ اینا انکار میکنن، کفر میگن، شرک میگن، حالا ما چیکار میکنیم؟ بفرستن بکشنش، روابطمون رو قطع میکنیم، راهپیمایی را میندازیم، کفن میپوشیم، تروریست میفرستیم. به پیامبرش داره خداوند این طور با لحن توبیخ تهدیدش میکنه که بندگان خودمم، چرا ناراحتی؟ چرا قصه میخوری؟ چرا محزونی؟ چرا دلت تنگ میشه؟ من خودم این آزادی و اختیار رو دادم. جهل یعنی غلبه احساسات و عواطف بر مصلحت، بر منطق. من خودم بلد بودم یک کاری کنم که هیچ کسی کفر و شرک بر نورده. این اشکال از نظام خدا که نیست، این کارو، این آزادی رو داده. یعنی به قول بعضی از بزرگان، یعنی لحن قرآن درباره پیامبر به مراتب بیش از تعریف و تجلیل و تعظیم جنبه تعلیم داره. پیامبر داره تعلیم میده، جنبه تربیت داره، جنبه تذکر داره، جنبه تنبیه داره، جنبه توبیخ داره، جنبه تهدید داره. بخونید، یه بار جلسه قبل بود اینا رو براتون خوندم، یک سلسله هشدارایی که خداوند در قرآن به پیامبران به طور عام و پیامبر خود ما به طور خاص میده، داره اونا رو میسازه. یعنی نهایت لطف خداست به اونا که همه چیزاشون رو زیر نظر گرفته، دائما تذکر میده. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ توجه آدم باید جای مجنون باشه تا بفهمه که چرا فقط ظرف منو شکست، او یک نظر خاصی به من داره. میگه ادعو الی سبیل ربک، دعوت باید کرد مردمو. دعوا نیستش، دعوا لحنش شکلش فرق میکنه با دعوت، اونم نه به راه خودت، اندیشه خودت. سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، با حکمت، با منطق، با دلیل و با زبان خوش. و جادل هم بلتی هیه احسن، با زیباترین زبان باید با اونا مجادله کنی، بحث بکنی. ان ربک هو اعلم به من زل ان سبیله و هو اعلم بالمهتدین، خدا خودش بهتر میدونه کی هدایت شده کی گمراهه. چرا تعصب به خرج میدین؟ به شما چه مربوطه؟ مگه شما مراقب ایمان مردمی که چرا این اینجوریه چرا اونجوریه؟ داره خداوند با پیامبر با این زبان میگه، خدا خودش بهتر میدونه، نمیگه خدا میدونه، بهتر میدونه، یعنی از تو بهتر میدونه. بنابراین میگه که جوش نزن، اگرم عقوبتی به شما کردن، حد اکثر مجازی همونقدر عکس العمل نشون بدی. ولئن صبرتم، ولی اگه تحمل کنی، صبر بکنی، لهو خیر للصابرین، خیلی به نفعته، خیلی به درد صابرین میخوره. صبر تو به حساب خدا بذار، خدا همه اینها رو میدونه. بعدم میگه ولا تکفی زیغا مما یمکرون، سینه تنگ نشه، تحملت از دست نده، بدون خدا حمایت میکنه آدمایی که به خودشون مسلطن، تقوا دارن و به دیگران نیکی میکنن در برابر بدیاشون. این یه سلسله هشدارهایی است به تنگدلی. به پیامبر میگه مبادا دل تنگ بشه. یک سلسله آیات هستش که شکیبایی در برابر مخالفین رو، سخن مخالفین رو به پیامبر توصیه میکنه. در قرآن 19 بار فعل امر اصبر آمده، اصبر، صبر کن، تحمل کن. همه جام صبر در برابر مخالفین داره میگه. خیلی سخته صبر در برابر مخالف، یعنی آدم از کوره در نره، مثل ترقه از جاش نپره، رگ گردنش باد نکنه، عکس العملی رفتار نکنه. میگه اصبر علی ما یقولون، خطاب به پیامبره، بر آنچه که میگند تحمل داشته باش. وهجرهم هجرا جمیلا، به زیبایی از اینا فاصله بگیر. یه کسی یه وقت توی جادم بر میگرده با یه منکری مخالفی، ضد خدا، ضد دین، ضد پیامبر، آدم فوش نمیده، عکس العمل نشون نمیده، ولی یه اخمی میکنه و شما که جاتون تای جهنمه، برین گمشین، اینا یه عکس العمل دیگه. هر حرف هم آدم نزنه به تلخی از اونا دور میشه. میگه با شیرینی دور شد. وهجرهم هجرا جمیلا، جمیل یعنی زیبایی، تحمل کن و به زیبایی فاصله بگیر. با خنده، با یه ادبی، با یه سخنی که دلالت بر زیبایی بکنه. البته من به شما حق میدم که مثلا با این اوضاع احوال شما به این نتیجه رسیده باشین. دیدین بعضی وقتا کسانی میگن خب فوش میدین به اسلام، حق دارین، من جای شما بودم بدتر میگفتم، این بلاها رو سر آدم بیارن به نام دین، یعنی اون طرف رو مقداری منفعلش میکنه که بابا این قبول داره که چه کردن با من که اینطور عکس العمل نشون میده. تو هم چند شب پیش تو تلویزیون میدیدم آقای آقاسی همین شیوه رو به کار میبردن، بعد میگفتن خیلی هایشون خیلی با زیبایی حق با اونا میدادن که این چنین بگین، در این حال که حرف خودش رو میزه. یه جا میگه وصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود، تحمل کن هرچی میگن، به یاد بندمون داوود بیفت. زلعید، چقدر نیرومند بودون، نه اینکه بازوش قوی بوده، نیروی داوود در کجا بود؟ در تحمل مخالف. میگه انهو عباب، چقدر بر میگشت، این هر وقت خشمش عصبانیتش میخواست غلبه کنه قورت میزد این خشمشو، بر میگشت به سوی خدا، نمیذاش که غضب و خشم و احساسات غلبه کنه، هی بر میگشت به سوی خدا. باز در جای دیگه میگه فصبر، صبر کن پیامبر، ان وعد الله حق، وعده خدا تحقق پیدا میکنه، راسته. ولا یستخفنك الذین لا یوقنون، اینایی که یقین ندارن تو رو سبکت نکنن. یستخفنك، استخفاف یعنی سبک کردن یک کسی، یعنی چی؟ یعنی میگه تو باید با وقار باشی، سنگین باشی، تو رو از جات نکنن. آدمی که یه مرتبه مثل ترقه میپره سبکه دیگه. میگه باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. یه بار دیگه خونده بودم براتون، مثل باد آدم رو میبره خشم، میگه سنگین باش، نذار باد خشم تو رو ببره. حرف مخالفین تو رو از کوره به در نکنه. لا یستخفنک الذین لا یوقنون. خب حالا چگونه میشه آدم انقدر قدرت داشته باشه، سنگین باشه که نتونن با سخن آدمو از موضع حقش بکنن، عکس العملی رفتار بکنه؟ ما معمولا رفتارامون بر حسب اینکه او چی کار میکنه ما عکس العمل نشون میدیم. این در واقع انتخاب خودمون نیست، ابتکار عمل دست اون کسیست که او چگونه با ما حرف میزنه. تملق بگه، خوب بگه، میخندیم، گل از گلمون میشکافه و جواب خوب میدیم، بعد بگه، بعد عکس العمل. یعنی در واقع او نقش گرداننده است، ما عکس العملی، ریاکشن در واقع نشون میدیم. از همه جالبتر، پنداموزتر، یک سلسله آیاتی است که حالا راه اصلاح شدن رو به پیامبر میگه. میگه تو ناراحتی، قصه میخوری، ناراضی هستی که چرا اینا قبول ندارن حرفاتو، توحید رو رد میکنن، به بوتای خودشون چسبیدن، آخرت رو قبول ندارن، ناراحتی؟ فصبر علی ما یقولون، تحمل کن بر اون چی که میگن. حالا چیکار کنه که این ناراحتیش بره؟ یه چیز عجیبی میگه، میگه سبح به حمد رب که قبل طلوع شمس و قبل غروبها، قبل از طلوع خورشید خدا رو تسبیح کن رو حمدش، یعنی همون نماز صبح نیست، و قبل از غروب، و من آناء اللیل قسمتی از شب رو، و اطراف النهار دو طرف روز رو. این نمازایی داره چیز رو میگه. خب برای چی؟ لعلک ترضا، برای اینکه راضی بشی. شما این رابطه رو پیدا کردین که چیه؟ میگه ناراضی هستی؟ ناراضی هستی که چرا کفر میگن، شرک میگن، هیچ قبول ندارن؟ قبل از طلوع، بعد از غروب، این موقع شب، این موقع روز، به حمد خدا تسبیح کن، شاید راضی بشی اون وقت. چه ربطی داره رفتار مردم، کفر و عنادشون با نگاه به گردش ماه و خورشید و ستاره ها در لحظات خاص قبل از طلوع، بعد از غروب، این ور شب، اون ور شب، دو طرف روز. تو 7-8-10 تا آیه قرآن اینو آورده. همیشه به پیامبر میگه صبر بکن. میخوای بتونی صبر بکنی؟ یه جا میگه سبح به حمد، یه جا میگه که سبح به حمد ربک بالعشی و ابکار. عشا وقتی که شب میشه، ابکار، بکر، اول روز که باکر است، بکره، اون موقع خدا رو تسبیح کن. یه جا میگه که سبح به حمد ربک حین تقوم، وقتی بلند میشی، برمیخیزی از خواب، قسمتی از شب، ادبار نجوم، وقتی ستاره ها دارن پشت میکنن، نگاه کن ستاره ها دارن میره، اون موقع موقعی تسبیحه. یه جا میگه سبح لیلا طویلا، همه این توصیه ها موقعی است که تحمل در برابر مخالف کم میشه. عجیبه، همه جای قرآن که به پیامبر میگه تحمل داشته باش مخالفینو، راحلشو گذاشته تسبیح به حمد خدا در یه لحظات خاص. اصل مسئله اینه که چه ربطی داره. آیا غیر از اینه که میخواد بگه نگاه کن یه موقع شبه، تاریک تاریکه، ولی شب رقیق میشه میره، طلوع فجرم هست، اولش خورشید کمرنگه، یه موقع اوج نوره، نگاه کن چقدر تنوعه، همیشه شب نیست، همیشه روز نیست، و این تفاوت غروب و طلوع و شب و روز چه برکتایی به جا گذاشته. اگر همیشه روز بود کره زمین، محال بود حیات کره زمین به وجود بیاد. وقتی که شب و روز میشه، گرما و سرما به وجود میاد، انبساط انقباض دو بخش کره زمین، اختلاف سطح بین ارتفاع هوا ایجاد میشه، یه سیکل ایجاد میشه، باد به وجود میاد. باد محصول شب و روزه، اختلاف درجه است. باد که به وجود میاد، رطوبت های سطح دریا رو با خودش میبره، اوج میده، تبدیل به ابر میکنه، میره کره زمین رو آبیاری میکنه، طبق یه نظم شگفت‌آوری. فصل ها به وجود میان، تابستون و زمستون، همه اینا محصول اختلافه، محصول یک گونه نبودن در واقع، که تمام رزق و روزی کره زمین، تمام گل و گیاه، تمام زیبایی ها ناشی از این سیاه‌سفید بودن شب و روز بودن. حق و باطل هم باید باشه، تا شمر و یزید نباشند امام حسینی به وجود نمیاد. تو این تضاد هاست که ارزش ها تبلور پیدا میکنه. خدا میتونه همه رو فرشته صفت خلق بکنه دیگه. در مبارزه با ظلمه که آدم ها ساخته میشن، در یه جنبش سبز که مردم هویت ملیشون رو باز پیدا میکنن، دل میسوزونن. اگه نه در تصادفات، یه بار عرض کردم، ده ها برابر این مقدار که در این 6-7 ماه از بین رفتن تو تصادفات، فقط تو یکی از مسیرهای خراسان بگیرید، نمیدونم اصفهان بگیرید، این بر اون بر، چطور مردم احساس دلسوزی میکنن، برادری میکنن، استعدادا شکوفان میشه. یعنی اینا خودش حکمته. در ظلم ستیزی است که انسان ها بالا میان. میگه این دفاع از خودتون جهاد، بل یمحص الله الذین آمنوا، تمحیص یعنی پالایش، تصویه میشن انسان ها از خودخواهی، خودبینیات، رخوت، تنبلی هاشون، ساخته میشن جوامع. حالا در واقع تو همه این آیات به پیامبر میخواد بگه اگه ناراضی هستی راش اینه که دید تو عوض بکنی، از یه افق بالاتر نگاه بکن، جهان بیکران رو ببین، میبینی چقدر همه چی منظمه، چقدر خیر و برکت و کرامت درش هست. جوامع انسانی هم که جدایی از طبیعت نیست، اینم هم همون خالقو داره. چرا نمیخوای این تنوع، این دایورسیتی رو بپذیری؟ چرا انتظار داری که همه یه خط باشن، یه فکر باشن، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، همه آن کادره بشن تو یه خط، فقط یه جور فکر بکنن؟ این تنگ نظریه. میگه نمیشه، اصلا رشد نمیکنن جوامع انسانی. پس اون چه که در واقع داره تعلیم میده قرآن، از پیامبرم شروع کرده، درک و فهم این تنبوهاییست که در جهان هستی وجود داره و همه اینها باعث پیدایش حیات و حرکت شده. میگه حالا برگرد به عالم انسانی، اون وقت تسبیح کن. همه جا میگه سبح به حمد ربک. چرا قرآن میگه به حمد ربک تسبیح کنید؟ حمد، خود تسبیح یعنی کار مثبت انجام دادن، کار ایجابی. میگن معناش یعنی تقدیس خدا، تسبیح خدا از هر عیب و نقص. این البته ترجمه لغویه، ولی مفهومش اینه که تو یه کار مثبت بکن تو سیستم خدا. اگه پزشکی درست خدمت بکن، اگه مهندسی، اگه کارگری، اگه قاضی هستی، اون تسبیح خداست. یعنی با باور و ایمان این که خدا هست، تو یه سنگی رو از پای پیش پای کسی بردار، یه کار مثبت ایجابی بکن. خداوند وقتی به موسی میگه برو پیش فرعون که طغیان کرده، موسی میگه من زبونم میگیره، من فراریم، در تعقیب منم، برادرم رو هم هارون رو بفرست به کمک من، کی نسبه که کثیرن و نذکر که کثیرن، تا خوب بتونیم تو رو تسبیح کنیم. یعنی چی؟ تسبیحی که ما فهمیدیم که کمک دیگه نمیخواد، یه آدم دیگه به داد آدم برسه. تسبیح یعنی پاکسازی، یعنی این جامعه آلوده شده به ولایت فرعون، به شیوه های فرعونی، جامعه آلوده است، باید پاک بشه. منم که تنهایی نمیتونم، برادرم رو بفرست، اون زبونش بیشتر بازه، هو و افصح منی لسانن، فصیح تره، تا خوب بتونیم تو رو ذکر بگیم. ذکری که ما فکر کنیم تصویر بگردونیم، یعنی یاد تو رو، نام تو رو تو این سرزمین، به جایی که همه کارها به نام نامی اعلی حضرت هاست، همه چی تمام میشه، خط میشه به یه نقطه، فصل الخطاب میشه یه نفر، تو فقط مطرح باشی، خدا مطرح باشه، نه فرعون‌ها. اینو میگن تسبیح. حالا تسبیح به حمد چگونه میشه؟ آقای طالقانی خیلی قشنگ میگه تو تفسیرش، اون سوره اعلا رو بخونین، میگه چهار مرحله است. یکی تسبیحه، سبه، یکی تسبیح ربه برای اون ارباب، ارباب جهان، یکی تسبیح به حمد ربه، روی ستایش او رو تسبیح کن. یعنی چی؟ یه وقت شما توی شرکتی کار میکنین، توی کارخونه ای، کارتون تسبیحیه، دارین کار مثبت میکنین، حالا هر شرکتی واقعا دارین کار مثبت میکنین، ولی مجبورید، به حقوق آخر ماه نیازمندید، کار بدن بکنید لیافتون میکنن، نیست؟ دارین کار مثبت میکنید ولی متنفرید از اون محیط، از اون باستون، اون کسی که داره ریاست میکنه، چاره ای نیست. این فقط تسبیح دارین میکنید به ارباب، تسبیح رب. ولی یه وقت هست نه به خاطر حقوق، نه ترس او، به حمد او لذت میبرید از رفتارش، از اخلاقش، از برخورد حکمت آمیز اون رئیس مدیر، چون داره تعلیم میده. اصلا این تأسیس کرده این کارخونه رو برای اینکه یه خدمتی به مملکت بکنه، به شما بکنه، دوستش دارید. اصلا میری از صبح که بیدار میشی میری تو اداره، ذوق داری، خوشحالی تو اون محیط میری. این میشه تسبیح به حمد. من دارم کار میکنم با لذت، با ستایش. حالا جهانم یه رب اعلا داره، یه رب عظیم داره. یعنی آدم کار مثبت میکنه، کار سازنده میکنه به خاطر اون رب. اونم نه این که حالا بالاخره خدا ممکنه اگه ما نکنیم ما رو تو زندگی دوچار دردسر بکنه، مریضمون بکنه، این اجباریه. نه، عاشقی، روی حمد و ستایش داری کار مثبت میکنی. اونم چه جور ربی؟ رب اعلا و رب عظیم. وقتی که این آیه نازل شد، فسبح بسم ربک العظیم، پیامبر میگه اینو در رکوع بذارید. وقتی که آدم خم میشه در موقع از خودش، مثل این که مثل ژاپنیا که تعظیم میکنن، داره تعظیم میکنه در برابر اون ربی که واقعا زیباست و این ساختارش و عظیمه، میلیاردها کهکشان، عجب زیباست، عجب هنری، عجب نظم حیرت آوری. این به عنوان عظمتشه، رب العظیم. وقتی که آدم سرش رو زمین میذاره، سبحان ربی الاعلا و به حمده. اعلا یعنی عالی بودن. یه وقت هست یه خونه ای رو آدم میگه چقدر بزرگه، چند هزار اسکوئر فیت زیر بنا داره، چقدر اتاق داره، چقدر ابهت داره. این یه بعد عظمته. یه وقت زیباییش، طرحش، اون دیگه عالی بودنشه. حالا به پیامبر همینه میگه بابا بیا بیرون از این دعواهای این چرا قبول داره چرا نداره. نه اینکه بخوام اینو بگم، من از زبان قرآن دارم میگم. فکر نه، یه وقت جسارتی به مقام عالی و عظیم پیامبرمون نشه. خدا داره با این زبان به اون میگه، نه اینکه اون عیبو داره. خدا به در میگه که دیوار بشنوه، به ما داره میگه که بابا بیایم بیرون از این دعوای تو سر کله هم زدن، به جون هم تشنه بودن. یه جوان 20 ساله که حالا عضو انجمن اسلامی دانشگاهتون هم هست تو دامغان، حالا رفته توی تظاهرات، چرا باید محکوم به اعدام بشه؟ چه آقا رو قبول نداره، ساختار چکنی کرده. آخه این که خودتونم نوشتین همه جگه عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی، جرمش هم چیه؟ از دامغان بلند شده آمده تو عاشورا، تو در تظاهرات بوده. حالا بالاخره عصبانی هم همه میشن، فوش هم این داده اون داده. آخه بی خودی که کسی به کسی فوش نمیده تا نبینن جلو چشمشون که چه رفتاری با خواهر برادرشون داره میشه، چه اتفاقاتی داره میفته که کسی برای سنگ پرتاب نمیکنه. یعنی آمدن بیرون از این تنگ نظری ها، دنیا رو خلاصه دیدن و چنین جنایت های عظیمی رو که عاقبت سوز مرتکب شدن به خاطر یه حرف یا یه رفتار. آخه دینی که قصاص داره، در برابر فقط قتل عمد میشه کسی رو کشت، چطور میشه این انگار زد، مفسد، محارب، نمیدونم انواع این چیزا هم که بلدن دیگه، یه مرتبه یه حکم عام برای یه دی بدم. نه، جوون 20 ساله. این که قرآن میگه بیم بیرون از یه افق بالاتر نگاه کن، و وقت کیف میکنی، اصلا لذت میبری که توی جامعه نمردن این جوونا، سرشون به آخر فقط زندگی نچسبیده کتابشون رو بخونند، علاقمند و عاشق سرنوشت جامعهشون، اصلا ریسک میکنند. صد دفعه جلوش دیده که چه بلایی سر این جوان اومده، با وجوده میاد بیرون، ریسک میکنه، میدونه که چه بلاهایی در انتظارشه. این کم ارزشی نیست، اینا خیلی زیباست اگه بفهمند. میگه وقتی که خدا به شیطان هم مهلت داده، آزادی داده، به همه بندگانش آزادی داده، مگه خدا نمیتونست از اول جلوشو بگیره هر کی منو قبول نداشته باشه، منکر، کافر بشه، مشرک بشه، جونشو میگیرن؟ خداوند کرامت داده به انسان. در واقع این تعلیم و قرآن داره میده، اینا رو هم به پیامبر ما داره میگه. پیامبر اینطوری عمل کرده دونه دونه. همه این اخلاقیات پیامبر یا امام ها رو که میخونیم، چطور اینا اینطوری ساخته شده دارن؟ چطور بنده نمیتونم این کارو بکنم؟ زود رنگم میپره، عصبانی میشم، برای اینکه آشنا نیستیم. اونا اینطوری تعلیم داده شدن، از اول اینطوری تربیت شدن، اونطوری هم ساخته شدن. نه تنها اون بزرگان ما، حتی اون مسلمانای اولیه وقتی که به عمرم میگن، عمر میگه اگر من کج رفتم بهم تذکر بدید، اون عرب بادیه میگه اگر کج رفتی با این شمشیر کج راست میکنیم. چه فرهنگی شده بود که هیچ کسی نمیگه که تضعیف رهبری شد، بگیرین ببندین بکشین. همه اینطوری یاد گرفته بودند. جامعه میپذیرفت که یک شهروند عادی حق داره در برابر رهبرش قرار بگیره، بگر اشتباه رفتی با شمشیر صافت میکنیم. ما الان یه همچه آمادگی داریم؟ یه حرف عادی؟ حرف خیلی ساده شد به یکی از مقامات و مسئولی. برحال از خداوند میخواهیم، او رو میخوانیم که در چنین روزهای بزرگی به ما توفیق بده، در روزگاری که بیش از همه از صفات پیامبرمون دور شدیم و بیش از همه نیازمند بازگشت به اون حب ویژه الهی هستیم، خداوند ما رو برگردونه، آشنا بکنه، با آگاه بکنه با این صفات پیامبر بزرگش و توفیق بده اون جایگاهی که خداوند در قرآن خواسته که مسلمان ها باشن پیدا بکنیم. میگه کذالک جعلناکم امتن وسطن، این چنین ما خواستیم شما یه امت متعادل، منطقی، میان رو، وسط باشید. لتکونو شهدا علی الناس، تا بر ناس، مردم دنیا، مدل قابل مشاهده بشید. چگونه؟ و یکون الرسول علیکم شهیدن، اون پیامبر بر شما مدل باشه. یعنی وقتی شما از اون مدل بگیرید، اونطوری خودتون رو بسازید، اون وقت مردم دنیا به شما نگاه میکنه. متشکرم از تعاملتون.